أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. سومین جلسه بحث امامت رو هم گفتگو میکنیم انشاءالله. در دو جلسه قبل بعد از اینکه مقدماتی رو با هم گفتگو کردیم، به این نقطه رسیدیم که امام رو و فرستاده خدا رو خدا باید معرفی بکنه. ما نمیتونیم از پایین به اصطلاح کشف بکنیم، انتخاب بکنیم، تعریف بکنیم و اینها. یه امر الهی است و هیچ ارتباطی به ما نداره. علت چه اینه که خب خدای متعال اگه نمیخواستن این کارو نمیکردن، یا به گونه دیگری این کارو میکردن. به هر تقدیر امامت امری است از سوی خدای متعال، لذا معرفی امام رو و ویژگی های امام رو و اینکه وظیفه امام چیست رو باز باید از جانب خدای متعال در واقع جستجو کرد و پرسید. این جلسه اگه توفیق داشته باشیم میخوایم به یکی از اون عناوین، یکی از اون واژه هایی که از قبل اون واژه امام معرفی شده از یه وجهی به اون بپردازیم که جلسه پیش عرض کردیم واژه حجته. بحثی که انشاءالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم شیوهش اینه که بحث رو میخوام عقلی پیش ببریم، در حالی که وقتی که عقلی گفتگو کردیم شما میبینید که همه اینها مبانیش در نقله. یه تعبیری به کار میره توی بحث‌های دینی، میگن آقا این بحث عقلیه یا نقلیه. این تعبیر خیلی به کار میره و تقریبا ما رو به این ذهنیت انداخته که آقا این حرفی که میخوای بزنی یا روایت بخون، قرآن بخون، یا اصلا از این چیزا هیچی نگو، صرفا عقلی بحث کن. و بحث عقلی هم یعنی استفاده از واژه ها و کلمات و عبارات و تعابیر و جملاتی که هیچ رد پایی از اونها توی روایات و آیات نباید بوده باشه. یعنی یه آدمی هم که با قرآن و با روایات و با دین اسلام هیچ نسبتی نداره باید بتونه این بحث رو تلقی کنه و بفهمه. و کم کم انگار که اگر امام علیه السلام مطلبی رو فرموده یا اگر شما جایی روایت میخوانید، این اصلا نمیتونه وصف عقلی داشته باشه، و اگر جایی بحث عقلی کردین مجاز نیست بهره از روایت برده باشه. این تلقی غلطه. یعنی ما موقعی که گفتیم بحث یا نقلیه یا عقلی، این تعبیر رفته جلو رفته جلو یه جوری شده تو ذهن ما که اصلا انگار این دو فضا از هم ایزولن. به مناسبت بحثی که امروز خواهیم داشت، امشب خواهیم داشت، در این لقب حجت یا این اسم حجت برای امام علیه السلام، شما متذکر میشین که نه، اصلا اینها از هم جدا نیست. امام علیه السلام بسیاری از مطالبی که میفرمایند و در روایات شما برخورد میکنین بحثای کاملا عقلی است، و بسیاری از چیزهایی که شما اونها رو عقلی فرا گرفته اید، اگه حوصله کنید در آیات و روایات دنبال کنید ببینید همین چیزهایی که عقلی بود همه میگفتن بحث عقلی، ببینید همینا تو روایت و تو آیات قرآن هم آمده. یعنی اینها دو تا همسایه مجزا از هم نیستن، نه، دو تعبیر است برای دو تلاش در حوزه فکر انسان که میگیم آره تو از نقل داری مدد میگیری یا از عقل. البته اگر بزرگواران توی تینت بحث معاد رو پیگیری کرده باشن یا بخشی از بحث نبوت، اونجا اشاره شد که بعضی از بحث‌های اعتقادی رو ما اون شکل کلیش رو عقلی پیش میبریم، تفسیر ماجرا هیچ راهی جز نقل نداره. مثلا ما بحث نبوت رو عقلی پیش میبریم، عقلی فرض کنید بحث این که پیامبر یا پیامبرانی باید باشن چگونه اینا بحث میشه، حالا اینکه پیامبران چند تان به کدوم یک از مناطق یا کدوم یک از امتها و قبائل مبعوث شدن، رسالت اونها چی بوده، آیا کتاب داشتن نداشتن، داشتن کتاب به چه معناست، اولوالعزم کیست، اینا دیگه بحثایی که ما باید کاملا نقلی اینها رو جستجو بکنیم. یا در مورد معاد، اینکه معاد هست بحث کاملا عقلی است، ولی اینکه حالا ما میمیریم چه اتفاقی میفته، روحمون جدا میشه چی میشه، جسم کجاست، قبر چگونه است، برزخ چیست، چقدر طول میکشه، اونجا ما چه حسی داریم، اینا کاملا نقلی است. البته جالبه بدانید اون قسمتی هم که نقلی است، یعنی عقل ما نمیتونه به اون برسه. اونی که نقلیه وقتی به ما گفته میشه عقل ما میپذیره، یعنی به تعبیر دیگه خلاف عقل نیست. موافقت با عقل به دو شکل دیگه، یا اینکه عقل ابتداءً اونو در مییابد، یا اینکه وقتی به او میگویند اقرار میکند، اذعان میکند. الان یه نفر بیاد برای شما یه تحلیل اقتصادی بکنه، بعد از تحلیل اقتصادی به شما توصیه بکنه که این شغل رو انتخاب نکن یا از این مسیر جلو نرو، خب شما میگید آره دیگه راست میگه دیگه، خب اگه این کار کنم اشتباس دیگه. یعنی حرفی که او زده، تحلیل او کرده، حالا اینکه آیا خبرایی که داده درست یا نه من بحث نمی کنم، میخوام این که یه نفر داره یه چیزی رو برای شما نقل میکنه، آمار میده، نتیجه میگیره، میگه این درست نیست، شما با عقلت میگه آره دیگه، پیشتر شما نمیتونستی این کارو کنی. به هر تقدیر اگر امام علیه السلام مثلا میفرماید موقعی که میمیری این اتفاق میفته، بعد در قبر میروی این 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 این، شما نمیگه این یه دونش امتناع عقلی داره، چنین چیزی محاله، یعنی نمیشه هم چیزی باشه. نه، وقتی امام با تو سخن میگوید عقل تو شکوفا میشود. این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که خدای متعال پیامبران را میفرستد لیثیروا لهم دفائن العقول، اینا رو شما دارین، اینا رو ما داریم به لحاظ عقلی. یه هنرمندی میخواد، یه اهلی میخواد که اینها رو اثاره کنه، اینها رو فعال کنه، بیدار کنه. این تو بحث امامت مد نظر ما قرار بگیره انشاءالله. در بحث حجت، خب قبل از این که من بخوام از متن، یعنی از روایت مطلب رو گرفته باشم، از بیرون دارم عرض میکنم. یه مثال بزنیم، این مثال که میزنیم توجه کنید، مثال تو بحثای اعتقادی یا بحثای عقلی گاهی کار کردش اینه که وقتی شما اون مثال رو میزنید، هر آدم عاقلی که این مثال رو میشنود به این موضوع حکم میکنه. وقتی ما دیدیم انسانهای عاقل حکم میکنن به این موضوع، میگیم بنابراین این یه مطلب عقلی است. شما یه کارخونه زدین، سرمایه گذاری کردین، دستگاه وارد کردین، مفصل کار کردین، میخواین این کارخونه رو افتتاح بکنین، کارگرایی که استخدام شدن تعدادشون معلومه، کارا معلومه، همه چی معلومه، از شما میپرسن که مسئول این کارخونه کیه، مدیر این کارخونه کیه. اگه شما بگین من این یکی رو فراموش کردم، برای همه چی پیش بینی کردم غیر از این، شما نمیخندن، نمیگن محور این آسیا کجاست، قطب کجاست، کی قراره اینجا تمام این چیزایی که شما تعریف کردی رو کنترل بکنه. شما کارگرا رو با تخصصاشون کارشناسا رو آوردی، ولی اینکه آیا درست کار میکنه نمیکنه، سر موقع اومده نیومده، اگه درست کار نمیکنه جایگزین بشه، یه کسی میخواد که مورد اعتماد تو باشه. اصلا چنین چیزی معنا نداره، غلطه. شما اشتباه کردی، اصلا شما کارخونه درست کردی و این مجموعه رو کنار هم چیدی، حواست نبوده. اگه مدیر داشته باشه، مدیر قابل اعتماد، آگاه، توانمند، شما خیالتون تخته، درست سرمایه گذاری کردی. اما اگه چنین چیزی نباشه، از هم نظام میپاشه. همه دستگاه، همه کارشناسا، همه اینایی که اولش خوب بودن، دستگاه همه نو بودن، ولی بعد کوتاه مدتی همه چی به هم میریزه. خدای متعال عالمی رو خلق میکنن، میشه این عالم نظام نداشته باشه؟ نظام یعنی چی؟ نظام یعنی این عالم بر قرار خودش، بر مدار خودش بگرده، بچرخه. شما میگین خب ماده بیشعور خدای متعال شتاب جاذبه تعریف کرده، خدای متعال جاذبه مولکولی تعریف کرده، میذاره خدای ببخش میذاره رو اتوماتیک خودش میچرخه. میگم این مالی نظام مرده است، این مالی نظام مرده است، نظام زنده که اینطوری نیست. خدا اگر اراده کنه خورشید اینگونه نتابد، میتونه یا نمیتونه؟ تو نظام شما اصلا نمیشه چنین اتفاقی بیفته. نظام از دست خدا در رفته، نظام دیگه مال خدا نیست. نستجیر بالله، خدا خلق کرده، عزل شده. توجه میکنید؟ چون هیچ دستی توش نمیتونه ببره. اگه نظام بخواد تحت فرمان خدا باشه، اگه نظام بخواد اداره بشه، اگه این نظام تمام کراتش در فرمولهایی که مثلا فیزیکدانا به دست آوردن همه به هم بندن، حالا خدا میخواد شق القمر کنه، ماه را به دو نیم کند، کره زمین را سرعتش رو کم بکنه، با تمام محاسبات فیزیک ما همه چی به هم میریزه دیگه. خب خدا میتونه یا نمیتونه؟ اگه نمیتونه، خلقت خدا بر خدا غلبه کرده. اگه میتواند، خب این توانستن هر لحظه امکان داره خدا اراده جدید داشته باشه، درسته یا نه؟ بالاخره این عالم یک نظارت، یک مدیریت، یک قدرت حاکم نافذ آن به آن نیاز داره. مگر اینکه شما بگین خود خداست، مگر بگین خود خداست، مثل که شما بگین من کارخونه تأسیس کردم، خودم تو کارخونم باش، اشکال نداره، ولی بدون او که عالم نمیگرده که. درست شد؟ اینی که ما مثال زدیم که اگر جایی کارخونه تأسیس شد مدیر میخواهد، خواستیم اینو بگیم اگر خدا عالمی را خلق کرد و در این عالم مدیری گذاشت، این امر بعید از نظر عقلی نیست، اتفاقا موافق عقله. یعنی گویی که آدم انتظار داره که کسی باشه این که نظام رو حفظ بکنه. حالا این نظام که فقط نظام تکوین نیست که، نظام تشریع هم هست. یعنی چی؟ ببینید یه موقع هست ما خلقت رو این سالن میبینیم، ستون داره، سقف ارتفاعی داره، دیوارا، فرو رفتگی ها، روشنایی ها، کف، همه اینا یه خلقت دیگه، درسته؟ یه موقع هست توی این خلقت یه روابطی وجود داره، ما و شما با داد و ستد داریم، تعامل داریم. من میگم یه زمینی دارم میخوام بسازم، شما میگی من جنسی دارم میخوام کیل کنم، وزن کنم، بفروشم. شما میگی من یه زحمتی رو این پروژه کشیدم، درسته؟ میخوام اندازه گذاری کنیم، در واقع میخوام تو این ارتباطی که با هم داریم با یه واژگان مشترک ما ارتباط بینمون برقرار شه. یه ملاک میخوام، یه میزان و این اندازه مبنای مشترک میخوام. ما الان وقتی حرف میزنیم راجع به طول و عرض و مساحت و عرض کنم حجم، با متر حرف میزنیم. اگه هر کی برای خودش یه قواره‌ای داشته باشه میگه متر من اینقدر، اون میگه مال من اینقدر، اصلا میشه حرف زد؟ میشه از هم مطالبه کرد؟ میشه در اختلاف به دادگاه مراجعه کرد؟ نه. میشه قرارداد نوشت؟ مگر عکس متر تو بکشی تو قرارداد؟ لذا متر یه تعریف بیرونی داره، میزانه. هر کس میخواد از طول حرف بزنه با او میسنجه. وزن اگر اون مبناش کیلوه، حالا هر کیل دیگری هست، گرم هر چی که هست، در بیرون یه استانداردی داره. شما نمیگه آقا تو ده ما بچگی به این میگفتن یه گرم، نمیشه که. تمام اون وقت سیستم اندازه‌گیری، چون وقتی شما مترت به هم میخوره، گرمت به هم میخوره، ثانیت به هم میخوره، همه چی به هم میخوره، چون تمام اندازه‌گیری‌ها با ترکیب این واحدهای اندازه‌گیریه دیگه. ما چی میشه؟ اصلا ما میتونیم حرف مشترک بزنیم؟ میتونیم بگیم چی بهتره، چی درسته، چی غلطه، چرا این، چرا اون؟ نه. شما یه میزان لازم دارید، یک ملاک لازم دارید، درسته؟ لذا وقتی شما یه کارخونه رو تأسیس میکنید، تو این کارخونه علاوه بر اینکه مدیر میگذارید، یک نظامی میذارید برای اندازه گیری، برای محک زدن اون کسانی که اونجا هستن، برای اینکه کار رو بسنجید که آقا این کارخونه بازده داره یا نداره. نمیایی مثلا فرض کنید 2 هکتار زمین انداختی برای کارخونه، نمیدونم فضای سبز و چه کلی دستگاه گذاشتی، میگه الحمدلله ما ماهی 10 تا پتو تولید میکنه، اما خب پتوهاش خیلی خوبه. آقا 10 تا با چه ملاکی؟ یه زمین که مال ما نیست، این ارث پدرمونه، دستگاه هم بابامون گذاشته، متوزود به رحمت خدا را فلان دست ماست، ما داریم تولید میکنیم دیگه. 10 تا باید تولید کنی، 100 تا، 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا، 1 میلیون تا، چیکار باید بکنی؟ اصلا پتو باید تولید کنی؟ وقت استاندارد تولید چیه؟ هیچی نداریم، با هیچی نمیتونیم اندازه بگیریم. فکر کنید یکم، ما اینجا نشستیم اصلا نمیتونیم گذر زمان اندازه بگیریم. چی میشه اصلا؟ این نظام نظامی نیست که هیچ عاقلی بپسنده و حاضر باشه چنین نظامی رو ایجاد بکنه. لذا ما روایت داریم خدا قبل از این که عالم رو به لحاظ خلقت که ما میگیم اینو گسترده بکنه، پهن بکنه، قبل از این که این کارو بکنه، محور عالم اول تعیین میکنه. محور عالم، قطب عالم، میزان رو قرار میده، ملاک، میزان، معیار رو قرار میده، بعد خلقت بر او وارد میشه. و وقتی خلقت هم میخواد جمع بشه، برداشته بشه، اون کسی که آخرین نفره همون ملاک و میزانه. این عباراتی است که شما تو روایات در باب حجت میبینید که حجت چیه. منو فعلا به شخص کاری نداریم، شما نگین اشاره تو به حجت کیست، میخوام به حجت نظر کنیم. ما از روایت فهمیدیم اسم امام حجته، ولی بحثمون از نظر عقلی از اینجا آغاز کردیم که حجت، ملاک، میزان، اون چیزی که با او بشه، در واقع در اون اختلافات ما میتونیم به یه نقطه مشترک برسیم، اسم اون حجته. حالا تو عربی، تو فارسی هم داریم میگیم ملاک و میزان و معیار، درسته؟ الان ملاک و معیار و میزان بین ما چیه؟ عقله. شما عقل رو بردارید خدای نکرده، ببین اصلا میشه ارتباط برقرار کرد؟ یعنی چی عقل رو بردارید؟ یعنی شما یه آدم دیوانه رو باش وارد مشارکت بشین، تعامل بشین، قرار میذاره با شما نمیاد، بعد میبینه تو رو میخنده، قرار نمیذاره میاد، بعد میگه چرا نیومدیم، میگه قرار نذاشتیم، میگه چی داری میگی؟ یه آدم مست، شما میتونید زندگیتونو طراحی کنید با یه آدم مست زندگی بکنید؟ نه. این عقل میزانه، این عقل حجته. عنایت کنید وقتی میگیم عقل حجته، عقل نیاز به چیزی نداره ها. یعنی شما که اینجا نشسته اید خوب و بد و تشخیص میدید، بر مبنای یک دفترچه راهنما نیست که تشخیص میدین، یعنی اونجایی که شما میگید این کار خوبه این کار بده، خودتون این دارین میگین. و اینقدر این حجت الهی در ما نفوذ دارد که اصلا نمیتونیم خوب رو خوب ندونیم، نمیتونیم بد رو بد ندونیم. شما هر کاری هم بخوای بکنی نمیتونی ظلم و خوب ببینی. ببینید میتونید این ادعا رو بکنید فی المجلس، بگید نه من اینطوری نیستم، جوابم نمیشه داد، فقط باید نگاه کرد. چون کسی که این جمله رو میگه همه میدانن داره دروغ میگه. دقت میکنید؟ یکی میگه از نظر من دزدی اشکال نداره، جواب میشه به این داد؟ یعنی رفته کف سیستم، اونجایی که عقل حکم میکنه داره اونو منکر میشه. در که همین آدم ازش دزدی کنید میگه چرا مال من رو برداشتی؟ میگه شما که گفتی دزدی اشکال نداره که. میگه به نظر من ظلم ایراد نداره، شما بی جهت رو بگیرین کتک بزنیم. میگه برای چی میزنیم؟ میگه خب برای چی نداره، خب این برای چی تو سوال میکنی؟ یعنی یه مبنایی هست که بر اون مبنا میگه چرا میزنی. اینایی که گاهی شعار میدن به چیزای خلاف عقل، تا جای این شعار رو دنبال میکنن که به خودشون آسیب نخوره. به خودشون آسیب خورد، حالا بلا تشبیه، حالا بحث روز بکنیم، درست کردن داعش خیلی خوبه، لازمه، لازمه برای جاهای دیگه، اما خواست بیاد کشور خودمون نوا برو بیرون، کی گفت بیا اینجا؟ جای دیگه باشی میشه مدحش کرد. عملیات انتحاری، استفاده از بمب‌های شیمیایی، نمیدونم تخریب، بمب‌گذاری، تا جایی که به جاهای دیگه داره اصابت میکنه ایراد نداره، به ما اصابت نکنه. ببخشید این بمب‌های شیمیایی که ساخته میشه، این تخریبایی که، این مدل‌های تخریبی که الان هست، اون کسی که داره اینو میسازه اینو خوب میدونه یا بد میدونه؟ قطعاً بدانید برای دیگران خوب، برای خودش بد. اون که معلومه حکم عقل نیست، عقل که اینجوری حکم نمیکنه که، عقل به خود ذات اون فعل نظر میکنه. یه موقع از شما میگید تخریب این ساختمان خوب است، تخریب اون ساختمان بد است، این ناظر به ساختمون، خود تخریب که بد نیست، شما میخوان بازسازی کنین تخریب میکنین. کشتن فی نفسه که بد نیست، اگه در مقام این باشه که طرف قصاص داره میشه، خب بی خود کردی کسی رو کشتی. اما این تمام این قضایا دست خودشه، کی بده من میگم، کی تروریست من میگم، کجا باید استفادهش من میگم. خب میگه من میگم که عقل نشد که، عقل اون چیزی که به دیگران هم عرضه شد اونها گواهی بدن. حالا این بحث امروزی بود، برمیگم به بحث خودمون. ببینید پس ما یه ملاک و میزان داریم در درون خودمون به اسم عقل، که این وابسته به چیزی نیست، به چیزی تکیه نداره، او داره حکم میکنه. عقل به معنای فکر نیستا، عقل شریفتر از فکره. شما گاهی یه فکری میکنید بعد میگید چه فکر بدی کردم، اون قدرت و اون نعمت و اون نوری که من دارم با اون نگاه میکنم تفکرم رو و میگم این تفکر چه غلط بود، اون عقله، درسته؟ و این عقل در هر کسی تا یه حدی رو تشخیص میده، از یه حدی به بعد در دایره تشخیص اون نیست. دقت فرمودین؟ یعنی الان من میدانم چیزی که برای بدن ضرر معتنابه داره، مهلک کشنده است، خوردنش ضرر داره، درسته؟ اما ممکنه یه چیزی رو ندونم که خوردنش ضرر داره، نفهمم، نمیتونم با این نور عقلم بفهمم. یکی باید بیاد بهم یاد بده. اگه گفتن شراب نخور، من بچگانه فکر میکنم، میگن بعضیا میگن خاصیتم داره. ببخشید هر چیزی که مهلک و مخرب بخواه خاصیتم داره دیگه، بی خاصیت که نیست. حالا یه عقل برتری لازمه که میدان دید او وسیع تر باشه، او به من بگه این کار رو نکن. این عقل برتر رو من از کجا عرض کردم؟ باز از رفتار خود انسان ها. پدر و مادر کنار بچه کارشون چیه؟ میدان دیدشون رو در اختیار بچه میگذارن. پسرم درس نخونی اینطوری میشه ها، عزیزم صبح تا شب پای کامپیوتر بشینی و تبلت، هی اینو به اونجا ببری، این امتیازو بگیری، اینو برنده بکنی، بعد خاصیتی نداره. او داره میبینه دیگه، چیز عجیبی نیست که. عزیزم اینو ساختن برای اینکه عمر تو رو ضایع بکنن. اینو همه انسان ها قبول دارن. وجود پدر مادر برای فرزند، وجود مربی برای کودک و نوجوان، وجود یک استاد، یک راهنما برای کسی که راه بلد نیست، همه دنیا میپذیرن. اصلا نظام تربیت بر این استوار است که کسانی که میدان دید بیشتری دارن به کسانی که میخوان وارد بشن اینا راهنمایی کنن که اونا دوباره تجربه نکنن. عنایت فرمودین؟ پس عقل به عنوان نمونه و مثالی و بلکه به عنوان یکی از مهمترین مقولاتی که حجت است، حجت خدای متعال است، داره بهش نظر میشه. خب حالا بین من و شما اختلافی در میگیره، نزاع میکنیم. من میگم این حق منه، شما میگین حق منه. اهم از این که من عقلی حرف بزنم، رو هوای نفس حرف بزنم، هر چیزی، یه سوال از خدا میکنم، خدای یه ملاک و میزان و خطکش و معیار بیرونی نداری که این خطکش رو بزنیم ببینیم من دارم درست میگم یا او داره درست میگه؟ خدا یه انسان که خلق نکرده. این انسانهای روی کره زمین اگر چه به هوای نفسشون، چه به غفلت از عقلشون، چه اصلا با عقلشون به اختلاف خوردن، اون متری که قراره حکم کنه در بیرون برای اینکه کدوم اینا راست میان کدوم دروغ، اون کدوم متره، اون کدوم حجته، اون کدوم ملاک و معیاره، اون کدوم میزانه؟ اگه بگین خدا قرار نداده است، شد همان کارخانه‌ای که هر کس وارد اونجا میشه به تشخیص خودش و ادعای خودش رو دنبال میکنه و خودش رو حق میدونه، چنین چیزی نمیشه، اصلا میپاشه. یه جنگیه، یه لشکری میخواد بره به جنگه، هر کی به تشخیص خودش بگه من یه کار انجام میدم، به نظرم بعد اون ور رفت، میگه به نظرم اینجا شلیک کرد، میگه به نظرم بعد اینجا استتار کرد، هر کی واسه یه کار میکنه اصلا لشکر میشه. لذا من نیاز به یه حجتی دارم که تشخیص بدهم در درونم که حق چیه، باطل چیه، خوب چیه، بد چیه، و نیاز به یه متر بیرونی دارم که اگر با کسی اختلاف کردم او به من میگه تو داری اشتباه میکنی، اون طرف دیگه داره درست میگه. چرا؟ چون در من انسان گاهی غفلت از عقل صورت میگیرد. اگر کسی بگه بین انسان ها اختلاف نیست، من فکر میکنم اصلا هنوز ران انداخته که توی جامعه انسانی زندگی بکنه. جای شما سراغ دارین اختلاف نباشه؟ تازه شما میدانید این اختلافاتی که ما میبینیم کمتر از 10% اختلاف انسان هاست که بروز میکنه. ما این که اینجا نشستیم با هم تو هیچی اختلاف نداریم، اصلا کاری نداریم الان به اختلافاتمون، به سلیقه هامون، به اختلافاتمون، به دیدگاهمون کاری نداریم، نشستیم یه بحثی رو داریم دنبال میکنیم. نه اصلا یه سوالی من دارم یه جوابی او دارد، یه سوالی او داره جوابی من دارم، تو همین بحث خاص تو بسیاری از موارد ما با هم اختلاف نظر داریم، اینو که آشکار نمیشه که. لذا اگر اون حجت بیرونی نباشد جامعه انسانی قوام پیدا نمی کند، برپا نمی شود، همه چی از هم پاشیده میشه. حالا جالبه بدونید این همون کاری که همه انسان ها میکنن. شما یک کشور پیدا کنید که قانون نداشته باشه، نظام نداشته باشه، رئیس جمهور و نخست وزیر و رهبر و اون قطب نداشته باشه، جامعه‌ای که بگی من خدا رو قبول ندارم، معاد رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، امام رو قبول ندارم، دین رو قبول ندارم، ولی همون کار رو خودش انجام میده، قانون میذاره، مجری قانون میذاره، کسی که قانون زیر پا میذاره چجور باید عقوبتش کرد اینم قرار میده، همه این کارا رو میکنه. یعنی کارایی که برای یه خلقت نیازه اون داره برای کشور خودش، ده خودش انجام میده، بعد میگیم خدا این کارو تو خلقتش کرده، میگه چرا؟ دین یعنی چی؟ مجموعی از دستورات دیگه، درسته یا نه؟ کدوم کشوری که نداشته باشه؟ کدوم کشور قانون نداشته باشه؟ کدوم کشوری دادگاه نداشته باشه برای تشخیص این که حق با کیه؟ خب چطور اینو میپسندین بر خلقت خدای متعال؟ که خدای متعال در خلقتش چنین حاکمی رو قرار نداده باشه. این که عرض کردم بحث عقلیه، عنایت فرمودین جهتش چیه؟ حالا من چند تا روایت میخونم، شما ببین این همون روایتی عقل ما اقرار میکنه، اذعان میکنه. حالا اگه خواستین روایت رو نخونید، بحث و عقلی پیش ببرید، خواستین روایت رو بخونید بگین عجب، این دقیقا همون چیزی که عقل میگه. ما از این مسیر حرکت کردیم، این چند تا روایت رو بخونیم بتونیم بخونیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که یه روایتی هست، امام صادق علیه السلام فرمودن ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، چیزی رو که خدای متعال بر مردم روشن نکرده جز تکالیفشون نیست. یه نفری توی این کره زمین زندگی میکنه، اصلا اسم پیغمبر نشنیده، نمیدونه پیغمبر چیه، به تبع این نماز هم نمیخونه، روز قیامت عقوبتش میکنن؟ نه. اما همین آدم اگه به کسی ظلم بکنه عقوبتش میکنن، چون میداند ظلم بده. و یک دیوانه ای که تعبیری که ما میکنیم عقل نداره، اگه ظلم بکنه، غصبی بکنه، مال کسی رو برداره، عذابش نمیکنن، چون نمیفهمه این کار بده. ما هم که اینجا مالک یوم الدین نیستیم، قاضی که نیستیم، هر کسی میداند که چه کاری بده چه کاری خوبه و خدا مطابق او ازش میخواد. باز از امام صادق علیه السلام روایتی است که فرمودن در مورد این فرمایش خدای متعال که و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه. من مضمون روایتو میگم، اینا همش مال اصول کافیه، از قبل از کتاب الحجه و داخل کتاب الحجه. خدای متعال اون چه که رضایت خدا در آن است یا سخط خدا به آن است، اونا رو به بندهاش میگه، بعد ازشون مطالبه میکنه. قال فالهمها فجورها و تقواها. فجورها، این ضمیرهای مؤنث به کی برمیگرده؟ و نفس و ما سواها، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هر کسی اینجا نشسته و هر کسی در این کره زمین هست و بوده و خواهد آمد، می داند که اون چیزی که به او معرفی شده بده، می داند بدی آن را و خوبی آن را. باز آیه فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما به همه این نعمت رو می دیم، هدایتش می کنیم، اهم از این که او رو بگیره یا اون رو ترک بکنه، یعنی بهش وفا بکنه یا بی وفایی بکنه، ما به همه میگیم. و بعد روایت ادامه داره. در روایت دیگری که در همین کتاب الحجه هست، حضرت فرمودن که الحجه، امام صادق علیه السلام، که الحجه تو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت، میزان، ملاک، معیار قبل از خلقت قرار داده شده، همراه خلقت وجود داره و بعد از خلقت هم هست. یعنی هیچ وقت عالم بدون معیار، بدون ملاک، بدون ضابطه نیست. بابا اگه بساط برداشته بشه بریم قیامت، اتفاقا اونجا حجت میخواد بیاد حکم کنه که آقا این کم گذاشت یا به اندازه بود. حجت رو داریم تعریف میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن اینی که ما از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام روایت زیاد داریم، این نشانه مظلومیت و اون شدت فشاری بوده که حاکمان بر ائمه دیگر داشتن. اینو توجه کنید، ولی ائمه علیه السلام اونها هم فرمایش داشتن، یا کسانی نبودن اطرافشون که نقل بکنن، یا نقل کردن از بین بردن، یا اصلا اجازه نقل نداشتن، یا هرچی. حضرت فرمودن ان الحجه لا تقوم لله عز و جل علی خلقه، حجت برای مردم، حجت بر مردم برای خدا اقامه نمی شود حتی الا به امام حتی یعرف، مگر با یه امامی که شناخته بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای متعال روز قیامت بخواهن احتجاج بکنن به من، چرا؟ میگم خدای من خودم باشی باید میسنجیدم. گفتن امام گذاشتیم، حجت دیگه، ملاک دیگه، امامی که باید شناخته بشه، من بشناسم بشه، نه خدا باید معرفیش کنه. جلسه پیش عرض کردیم خدا باید معرفی کنه. تعیین امام که کیست و معرفی امام به من که وجدان کنم اوست، اینها بر خدای متعال است. قبول او، پذیرش او بر من است. درسته؟ موقعی خدای متعال اقامه میکنند حجت رو، از من حجت مطالبه میکنند، احتجاج میکنند روز قیامت، که به من این امامو معرفی کرده باشه. بعد من میگن چرا از این مدار خارج شدی؟ این عقل میمونه. ببینید همونطور که شما اگر روز قیامت مورد این سوال قرار بگیرید که چرا غصب کردی، دزدی کردی، ظلم کردی و اصلا نمیتونی دیگه توجیه کنی، دقیقا نظیر همین، اگر امامی را یافتی روز قیامت زدن برسن چرا نماز نخوندی. اما اگه امام رو ندیده باشی، نیافته باشی، خب طبیعی این سوال نمی کنن. باز امام صادق علیه السلام ابو بصیر داره نقل میکنه، ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، خدای متعال اجل است و اعظم است از این که زمینی که خلق کرده انسان با شعور عاقل درش زندگی بکنه، این زمین رو رها بکنه بدون یک امامی که عادل است، حکمش حکم است، او ملاک، او میزان، او معیاره. باز امام صادق علیه السلام از حضرت نقل میکنه که حضرت فرمودن ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین رها گذاشته نمی شود مگر اینکه در اون خدا امامی قرار میده. کیما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم، خدای امام قرار میده نه کفار. اگه مؤمنان چیزی به دین خدا اومدن زیاد کنن، او برگردونه، و اگه کم گذاشتن، او تمامش بکنه. خدا قانون داره دیگه، دین خدا قانون خداست، نه؟ دست منو شبا میده میگه خداحافظ، حالی که پیغمبر فرستاده، امام هم فرستاده، وضع اینه، دو نفر با هم توی دین همراهی نیستن، این همه فرقه، کشت و کشتار. روز قیامت کسی نمیتونه بهانه بیاره، چون اونایی که این کارو میکنن میگن ما به حجت تو مراجعه نکردیم. برای اگه خدا حجت نمیفرستد چی میشد؟ میشد همین دیگه، هر کی برای خودش یه سازی میزد. برای وقت آخر رو من عرض کنم خدمتتون، البته یه روایت بلندی هست، اونو حالا اگر فرصتی بود انشالله به موقعش میخونیم، ولی من یه روایتی عرض کنم که روایت طولانیه، من یه تیکه وسطشو میگم، یا بذارین از اول اجمالشو بگم. امام صادق علیه السلام فرمودند که کسی که شناخت که ربی دارد، مالکی دارد، خالقی دارد، صاحبی دارد، میفهمه که اون مالک و خالق و صاحب یه رضا و سخطی داره، بزرگواران، اگر شما حس کنید اینجا یه صاحبی داره، اگه توجه کنید این دوربین یه صاحبی داره، درسته؟ رد میشین مواظب هستین پاتون به پایش نخوره. اینجا صاحب داره، از هر دری وارد نمیشین، هر بلایی سر این محیط نمیارین، درسته یا نه؟ قاعده عقل داره امام میگه، ما داریم از نقل استفاده میکنیم ولی داریم عقل رو اثاره میکنیم و شکوفا میکنیم. هر کسی که دانست که صاحبی دارد به سادگی میفهمه که آیا باید دانست این صاحب رضایتش و سخطش در چیست. این دست من صاحبش کیه؟ خدا، چون که شکی نیست. خدای من که صاحب این دستی، چی کار نباید بکنم با این دست و چی کار باید بکنم با این دست؟ موقع سجده بذارم زمین، چشم، ظلم نکنم انشالله چشم. ها؟ این قاعده عقله. دیدین یه مالی زیر دست داره لگد مال میشه، مگه آقا مگه این صاحب نداره؟ این عقله ها، یعنی صاحب داره یعنی قانونمندی داره، یعنی برای استفادهش یه چیزیه، یه ضوابطی داره. بعد فرمودن که من دارم مضمون عرض میکنم سریع رد میشم، و بالاخره آدم میگه این چیزی که خدا به من داده، این که اینجا نشسته، این انسانهایی که صاحب دارن، این کره زمین که صاحب داره، این جنبندگانی که روی زمینن، این گیاهان، ماهیای دریا، پرنده های آسمان، همه چی که تو این عالم صاحب داره دیگه، درسته؟ حتما این چیزی که صاحب داره قانونمندی داره. به من چیزی وحی نشده، به من چیزی نمیگن، برم بپرسم آیا به کسی وحی شده یا نه، برم ببینم آیا او رسولی فرستاده یا نه. دقت میکنید؟ یعنی شما اگر وارد یه مملکت میخواین بشین، قانونایی که اونجا هست رو بالاخره میگیرین میخونین یه جایی. رئیس اون مملکت که نمیاد با شما وارد مذاکره بشه، که میگه بیا شما تازه آمدی مهاجری، تازه اون بیاد بگم چه خبره. یه قانونمندی یه جایی داری، یه جایی رسمی باید بری استعلام کنی دیگه. لذا فرمود اون کسی که میداند که صاحبی دارد، ربی دارد، در جستجوی آن است که رضا و سخط او چیست. از اینجا داستان شروع میشه که بعد حضرت توضیح میدن مطلبو که انشالله عمری باشه عرض میکنیم. خب من بحثو جمع بکنم، ما با این مقدمه بحثو آغاز کردیم که بحث عقلی اون بحثی نیست که ما درش حرام باشه روایت بخوانیم یا آیه، و بحث نقلی اون بحثی نیستش که در اون هیچ عقل ما فعال نیست، کار نمیکنه. اینطوری نیست، ما بسیاری از مباحث عقلی رو از روایت یاد میگیریم و از قرآن، و بسیاری از تفصیلاتی که قرآن روایت بر ما بیان میکنه به عقلمون اونها رو تایید میکنیم، میگه آره همینه و هیچ با عقل مخالفتی نداره. فکر نکنید میگن باید دین با عقل جور در بیاد، یعنی عقل من برسه به درکت بودن نماز. نه، عقل من بفهمد اگه توضیح دادن بهش چرا نماز درکته، بگه ای عجب نمیدونستم. از اینجا شروع کردیم، این بحث رو آغاز کردیم که یه نظام، یک مجموعه آفریده میشه، این مجموعه قطعاً به دوتا چیز نیاز داره، یه ملاک و میزان و قانونمندی و ضابطه و یه چیزی که با اون بشه اندازه‌گیری کرد و قضاوت کرد و حکم راند، و یه کسی که این مجموعه رو بتونه مثل محور آسیاب، یعنی یه چیزی که این از هم در نره، منظومه‌ای که محور دوران داره نیاز به این داره. این وصف همه انسان‌ها توی این کره زمینه برای جایی که تأسیس میکنن، یعنی یه امر کاملا عقلی. دیدیم همونا در خلقت خدای متعال هم به ضرورت عقلی وجود باید داشته باشه، یعنی خدای متعال قبل از این که ما رو کنار هم بگذارند یه ملاک و میزان و معیاری قرار میدن، یه ملاک و میزان و معیار حجت در ما گذاشتن که من بفهمم چه میکنم. حالا اگه من خواستم شیطنت کنم بگم نه من اینجور فکر میکنم درسته، برای اینکه نظام جامعه و روابط انسانی به هم نریزه، در بیرونم گذاشتن اینو، همون حجت رو که گفتیم اون امامی است که خدای متعال تعیین کرده. این یکی از اوصاف و ویژگی‌های امام است که حجت. این یک بعد این بحث بود. خود حجت رو شما ملاحظه کنید تو روایت، می‌بینید واقعا دریایی از مطلب اونجا هست. ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم. روایت خوندیم، دیدیم روایت حکم عقل رو داره تایید می‌کنه. البته ما روایت رو خونده بودیم، عقلمون رسیده بود به این مطالب، ولی به هر صورت هیچ تعارضی بین این دوتا ما الان ندیدیم. حالا تا انشالله بحث امامت رو بتونیم ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.